أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که افعال و اذکار صلات آیا در خارج متحد با غصب هستند یا نه. عرض کردیم افعال صلات یکی قرائت و ذکر است که عرفاً تصرف در مال غیر نیست، ایجاد موج در هوا، تکان خوردن لب در فضای غصبی، اینها عرفاً تصرف در مال غیر نیست. علاوه بر این که قرائت و ذکر مسبب است از مثلا تکان خوردن لب، عین تکان خوردن لب نیست. تکان خوردن لب در این فضای مغصوب سبب است برای تحقق کلام. دیگری قیام و جلوس و رکوع بود که گفتیم اینها هم هیئت مصلی هستند. قیام انتزاع میشه از نسبت بعض اجزاء مصلی به بعض دیگر، و نسبت این مجموعه از اجزاء الی الخارج، این قیام است، آن جلوس است، آن رکوع است. و این که محقق عراقی فرمود قیام در عرض مغصوب مصداق تصرف در عرض مغصوب است و لااقل مصداق انتفاع به آن است، عرض کردیم اونچه که واجب است ذات قیام است، نه قیام فی المکان. قیام فی المکان لازم القیام است، امر به شیء امر به لازم نیست. دیگری هم هویه للرکوع و سجود بود که عرض کردیم در نماز واجب نیست، مقدمه واجب است. میرسیم به اون چیزی که محقق اصفهانی فرموده که استقرار واجبون فی حال القیام و تشهد و ذکر الواجب، و استقرار در مکان مصداق کون فی المکان است. کون فی المکان هم اگر مکان مملوک غیر باشد می شود مصداق غصب. استقرار فی المکان وقتی که این مکان مملوک دیگران است، اونها هم راضی نیستند، مصداق غصب. این فرمایش ایشان هم تمام نیست، برای این که اون استقراری که دلیل بر وجوبش داریم من الاجماع او دلیل روائی فی خصوص الاستقرار فی حال السجود و الرکوع، این است که اعضاء مصلی حرکت نکند، اطمینان و عدم حرکت لازم است که اعضاء بدن مصلی حرکت نکند، اما استقرار فی المکان لازم نیست. استقرار در مقابل اضطراب جسد، واجبه که ازش تعبیر میکنن به طمأنینه، عدم حرکت معتدن بها، و این ربطی به استقرار فی الارض که مصداق غصب است ندارد. استاد ما فرمودن که ممکن است کسی در هواپیما نماز بخواند، وقتی که در هواپیما نماز خواند اون نماز درست است که استقرار علل عرض نیست، ولیکن هواپیما موجب نشد، ولو در حال سیر است موجب نشد که بدن شما تکان بخورد. استقرار دارید، در حالی که اگر کسی بگوید استقرار فی المکان لازم است، شما استقرار در مکان نداشتید، شما بدنتون تکان نمی خورد، اما هواپیما در حال سیر است. استقرار فی مکان معین ندارید، اما استقرار به معنای تکان نخوردن اعضا محقق است، ولذا این فرمایش محقق اصفهانی که استقرار فی الصلاه در حال قرائت و ذکر واجب این مصداق غصب است درست نیست. اصلا دلیل استقرار اجماع است. در رکوع و سجود میگه اذا تمکنه، اذا تعبیر نست که تتمکن، تمکن یعنی ثبات پیدا کنی. ثبات پیدا کردن یعنی تکان نخوردن، بیش از این ما نمی فهمیم. به هر حال اونی که معتبر در استقرار، استقرار فی المکان معتبر نیست. عدم و حرکت الاعضاء این معتبره، ولو شما در هواپیما باشید و در حال سیر باشد هواپیما، شما استقرار دارید با اینکه مکان شما یک جا نیست. ممکن است در مسیر نماز هواپیمای شما از اصفهان تا شیراز حرکت بکند، ولیکن شما استقرار جسد داشتید، نماز شما صحیح است. آخرین فعلی که برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی مجبور شدن بپذیرن که ترکیبش با غصب اتحادی است، اون سجوده. مرحوم آقای خویی فرموده که سجود عبارت است از وضع الجبهت علی الارض و الاعتماد علی الارض. خب روشنه، اعتماد بر ارض مغصوب، اتکاء بر ارض مغصوب که سجود است، غصب هم هست. بله، اگر کسی بگوید سجود مجرد تماس با زمین است نه اعتماد بر زمین، مصداق غصب نمی شود. ما مثالی که برای فرمایش آقای خویی زدیم اینه که کسی را از سقف آویزان بکنند، این آقا خودش را به زور به زمین برساند، اعضاء جسدش و پیشانیش تماس با زمین دارد، اما اعتماد و اتکای بر زمین ندارد. چون استظهار آی خویی اینه که سجود مجرد تماس با زمین نیست و الا می گفتیم سجود هم غصب نیست، سجود اعتماد بر زمین است، وضع الجبهت علی الارض است، و لذا این سجود او این که تماس گرفت جبهش با زمین در حالی که اعتماد علی الارض نداشت، در این مثال که از سقف آویزان شده بود، این سجود نیست. سجود باید اعتماد علی الارض باشد. وقتی سجود اعتماد علی الارض بود می شود مصداق غصب. مرحوم آقای خویی فرموده ولذا تنها فعلی که در نماز ترکیب اتحادی دارد با غصب سجود است. اگر شما نماز میت بخوانید در مکان مغصوب مشکلی پیش نمی آید، چون سجود ندارید. اگر نماز شما نماز ایمایی باشد، نه نماز ایستاده و یا نشسته، نماز ایمایی باشد ولو مکان شما غصبی باشد، نماز صحیح است، چون سجود شما به ایما است. ایما هم تکان دادن چشم مثل تکان دادن لب است در حال قرائت. این که تصرف در مال غیر حرام است، از اون انصراف داره. اگر نماز ایمایی بود، نماز ایمایی در مکان مغصوب صحیح است. و یا اگر کسی برای مسجد خودش مکان مباح انتخاب کنه، بیاد در کنار یک زمین غصبی، در اول اون زمین غصبی نماز میخونه، برای سجده یه مقدار میاد جلو سجده میکنه بر مکان مباح، با این بازی در آوردن نمازش رو تمام میکنه. آی خویی میفرماد خب نمازش صحیحه، چه بکنیم؟ سجودش که غصب نبود، در مکان مباح بود، بقیه افعال صلات و اذکار صلات هم که متحد با غصب نبود، این محصل فرمایش آی خویی. ما در اینجا اشکالاتی مطرح می کنیم، برخیش قابل جوابه، برخیش به نظر ما قابل جواب نیست. اشکال اول که قابل جوابه اینه که گفته میشه آقا کسی که در مکان مغصوب بنشیند یا بایستد، این تصرفش در این مکان مغصوب کمتر است از آن کسی که سجده می کند؟ چه فرقی می کنه؟ این آقا کونش در این مکان مصداق غصبه، حالا در این مکان، این کون فی هذا المکان به نحو جلوس فی هذا المکان باشه، قیام فی هذا المکان باشه، یا سجود فی هذا المکان، سجود فی هذا المکان غصب زائد نیست. ولذا اگر کسی رو اکراه بکنند بر بودن در مکان مغصوب، وقت نماز رسید میخواهد نماز بخواند، صاحب جواهر فرموده که برخی از فقها گفتن نماز ایمایی بخواند، چون اگر رکوع بکند سجود بکند غصب زائد است، حرام است. حتی در غیر نماز هم همون جا که هست از جای خود تکان نخورد، همون جا بماند، چون اگر تکان بخورد غصب زائد است. صاحب جواهر فرموده ظلمی که این آقا در حق این شخص محبوس کرده در مکان مغصوب بیشتر هست از ظلمی که اون ظالم کرده او رو در این مکان حبس کرده، یا لااقل کمتر نیست. این چه حرفیه؟ خب این مکره بر دخول و کون در مکان مغصوب، حالا هر کاری بکنه یک جا باشد، مشی کند در این مکان، هر کاری بکند، این طور نیست که مشی در این مکان، حرکت در این مکان، سجود در این مکان بیشتر غصب باشد تا اون فرضی که یک جا بایستد و تکان نخورد. ولذا صاحب جواهر فرموده، فقهای دیگر هم فرمودن نماز در مکان مغصوب ان اکراهن نماز اختیاری است، رکوع و سجود اختیاری است، چون غصب بر این آقا به مقداری که مکره است حلال شد و این آقا مکره است بر این جامعه غصب. حالا در ضمن این فرد پیاده کنه که قیام است، یا در ضمن فرد دیگر پیاده کنه که سجود است، چه فرقی میکنه؟ نه، فرض این است که این مکان مغصوب است. جواب از این مطلب اینه که ما قبول داریم سجود در مکان مغصوب غصب زائد نیست نسبت به قیام و کون، اما لازم نیست غصب زائد باشد، مصداق غصب باشد کافی است. در بحث ما که مکلف مختاره، غصب بر او حرام است به جمیع افراده، کافی است که این سجود بر مکان مغصوب مصداق غصب باشد، لازم نیست مصداق غصب زائد باشد. مصداق غصب که بود اتحاد، ترکیب بین غصب و این سجود می شود ترکیب اتحادی، و بنابر امتناع اجتماع امر و نهی نمی شود، هم مأمورون به باشد هم منهیونه. پس این اشکال اول وارد نیست. اما اشکال دوم، در صلات مکره او مکره است بر غصب و غصب بر او به مقدار اکراه حلال شد. حالا این غصبی را که اکراه شده میتونه در ضمن این فرد که قیام است تطبیق کنه، میتونه در ضمن فرد آخر که سجوده است تطبیق کنه. اگر سجود کرد غصب زائد نیست، همون طبیعی غصب است و طبیعی غصب هم بر این مکره حلال شد. اما در مثال مختار طبیعی غصب حرام است بر این مختار، و این سجوده علل ارض المغصوب مصداق غصب است. اما قیام فی الارضش هم مصداق غصب است. کلام ما این است که قیام فی الارض در نماز واجب نیست، اما سجود علی الارض در نماز واجب است، و این موجب فرق میشه بین قیام و سجود. اگر سجودم هیئت مصلی بود او هم مثل قیام بود، ترکیبش انضمامی بود، اما در نماز سجود بر عرض، اسجد علی الارض، او واجب است.
اگر مصداق اضافی هست،
سجود بر زمین مغصوب مصداق غصب است، قیام هم بکند در این زمین مغصوب او هم مصداق غصب است. هیچ غصب در سجود از ید از غصب در قیام نیست، ولیکن در قیام، قیام فی الارض که واجب نبود، ترکیب انضمامی بود، هیئت کون المکلف قائما واجب بود، کون هذا القیام فی الارض المقصوبه حرام بود، حرمت لازم به ملزوم سرایت نمی کرد. اما در سجود، سجود علی الارض واجب است و او اتحاد دارد با غصب. اشکال دوم ما به مرحوم آقای خویی اینی که جناب آقای خویی کون خصوصیت و کون القیام فی الارض المغصوبه حرام است، او هم که متعلق امر نیست، ذات قیام متعلق امره، میشه ترکیب انضمامی. اشکال دوم ما اینه که آقا جناب آقای خویی تفسیر سجود به این که هول اعتماد علی الارض او مجرد و تماس بالارض، این که تغییری ایجاد نمی کنه در حکم، چرا؟ برای این که یک وقت مایس جد و علی مباشرتن اون مهر اون فرش که زیر پای او هست غصبیست، خب تماس با مغصوبم مصداق غصبه، تماس با مهر غصبی مصداق غصبه، اگر نه مهر فرش مبا زمین و فضا غصبیست، زمینی را غصب کرد یا اصلا خانه ای رو غصب کرد ولی فرش مال خودشه، اون مهر مال خودشه. خب حتی اگر بگیم السجود هو الاعتماد و علی الارض، خب عرفاً اگر اون سنگ فرش منزل کسی غصبی بود، روی او فرش انداخت، مهر گذاشت، نمازی که میخواند عرفاً تصرف در اون سنگ فرشه؟ کجا این عرفیست؟ ما کی وقتی می نشینیم در خانه ای که سنگ فرشش غصبیست ولیکن روی میز می نشینیم، روی فرش می نشینیم، کی ما تصرف داریم می کنیم در اون سنگ فرش؟ خب ولو اعتماد بر آن داریم، هر اعتمادی که غصب نیست. پس کسانی که آپارتمان طبقه دو می نشینند، آپارتمان طبقه یک مستأجری آمده است که با مالک اختلاف دارد، یا مالک خمس نمی دهد، یا اصلا مشکل غصب به هر حال دارد، اون کسی که در طبقه دوم است او هم اعتماد دارد بر طبقه اول دیگه، اگه طبقه اول نباشه که طبقه دومی نیست، چون اعتماد دارد علی طبقت الاولا پس غاصب است. کلام در اینه، اگر شما اون مایسجد و علیه مباشری غصبیست، تماسم با او غصبه، اگه مایسجد و علیه مباشری غصبی نیست، زمین غصبی است، خب مثل سنگ فرش خانه میشه که غصبی است، روش مبل گذاشتن، شما میرید رو اون مبل میشینید، شما تصرف کردید در این سنگ فرش. لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بدون اذنه، آقا من کی تصرف کردم تو این سنگ فرش؟ بله و این نکته رو هم توجه کنید، این نکته رو توجه کنید، اگر شما بگید واجب سجود علل عرض است، خب راحت تر میتونستید بیان کنید مطلبتونو، همون تعبیری که ما کردیم، این در واقع اشکال سوم بای خویی هست که جناب بای خویی اگر شما سجود واجب را سجود علل عرض بدانید، حتی اگر سجود تماس باشد، اما تماس با زمین، سجود علل عرض واجب است، نه طبیعی سجود، و لذا مثل محقق اصفهانی با این که سجود رو به معنای تماس میگیره، ولی میگه بالاخره اونی که واجبه سجود علل عرضه، سجود علل عرض مصداق کون فی العرض المقصوبه، اگه در قیامم قیام فی العرض واجب بود میگفتیم ترکیبش با قصد اتحادیه، چون قیام فی العرض مصداق کون فی العرض دیگه، کون فی العرض المقصوبم که قصبه و حرامه، ما در قیام که میگفتیم ترکیبش با قصد انضمامیست، چون قیام فی العرض واجب نبود، نگفت قم فی العرض، و الا اونجا هم گفته میشد ترکیب با قصد ترکیب اتحادیست. اما اگر در سجود بفرمایید که اونی که واجب است سجود علل عرض است، سجود علل عرض خب مصداق کون فی فل عرض المقصوبه در این مکان غصبی است، خب اگر شما بیانتون این بود که الواجب هو السجود علی الارض، حتی اگر مماسه هم بود، حتی اگر به همون نحو که یک تنابی آویزان کردن و او خودش رو آورد نزدیک زمین کرد، متصل شد به زمین، ولی اعتماد بر زمین ندارد، بالاخره اگر سجود علل عرض واجب است، خود سجود علل عرض مصداق کون فی العرض و کون فی هذا العرض غصب، پس این که شما آمدید فرمودید که اگر سجود مجرد تماس باشد مصداق غصب نیست، اگر ولی چون اعتماد علل عرض است مصداق غصبه، این اختلاف هیچ تأثیری در حکم ندارد. بیان اولمون این بود که سجود اگر بر ما یستود علیه مغصوب بود، مهر غصبی بود، تماس با آن هم حرام و غصب است، اگر نه سنگ زیر فرش غصبی است و من بر او اعتماد دارم، این اعتماد که حرام نیست، من تصرف نمی کنم در اون سنگ فرش. و اشکال آخر ما هم این بود که اگر اینجور بیان بشود که الواجب و فی الصلاة هو سجود و علی الارض لا طبیعت و سجود، سجود علی الارض مصداق کون علی الارضه، فرق میکنه با قیام. در قیام، قیام علی الارض واجب نبود در نماز. پس باید نگاه رو به این جهت معطوف بداریم که آیا واجب در نماز سجوده و شرطش اینه که مسجد مایسته سجود علی باشه، یا نه اصلا واجب در نماز سجود علی الارض است. ما به ذهنمون میاد دلیل نداریم واجب در نماز سجود علی الارض است. واجب در نماز سجود است علی مایسته سجود علی، ولذا شما در هواپیما نماز بخون، سجودت علی الارض نیست. سجدت و موضع از جبهت که واقع اون و مماسون مع اجزاء الارض او ما ینبت من الارض من غیر ان یلبس او یؤکل، چند برگ از درخت کاج آوردی یا درخت اون برگ هایی که خوردنی نیست گذاشتی نماز خوندی، سجود علی الارض نکردی تو هواپیما؟ یه چوب گذاشتی نماز خوندی تو هواپیما؟ اون سجود علی الارض واجب نیست. سجود واجب است و مسجد یعنی ما یسجد علی، یا از اجزاء زمین باشد یا از زمین روئیده شود و ملبوس و معکول نباشد. بیش از این ما دلیل نداریم. سجود علی الارض به چه دلیل سجود علی المکان واجب باشد؟ سجود علی الارض ادعا می کردید اونم دلیل ندارد. اشکال دیگر ما اینه که بر فرض مقوم سجود اعتماد علی الارض باشه، اما کی میگه جزء سجوده؟ شاید شرط سجود باشه. یعنی سجود یک حالتی است در مکلف، ولیکن مقید شده است این سجود به یک شرط و هو ان یکون معتمدا علی الارض. شرط که اعتماد علی الارض حرام باشه، قبلا گفتیم حرمت شرط سرایت به حرمت تقید واجبه به شرط نمی کنه، میشه مثل صلات مد تستر به ساتر مغصوب. والحاصل این که به نظر ما در مفهوم سجود اعتماد علی الارض اخذ نشده و سجود علی الارض هم واجب نیست. اگر کسی با تناب آویزان بشود برساند خودش را تماس پیدا کند با مهر در اون هواپیما، این سجده اسجد یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا سجده، عرف میگه سجده، پس چه کرد؟ نامه و سجده دیگه. و مسجدش هم ما سجده علیه هم مهر بود یا چوب بود. بیش از این ما دلیل نداریم در سجود لازم باشه، ولذا ما معتقدیم ترکیب بین سجود واجب در نماز و غصب هم ترکیب انضمامی است. و اگر فرمایش مرحوم آقای خویی درست بود که فرمود چون سجود اعتماد علی الارض است پس وضع الجبهه باید علی الارض المباح باشد، آقای خویی باید وضع طبق بیان شما وضع کل مساجد سبع بر ارض مباح باشد، چون از سجود و علی سبعه اعظم، چرا فقط جبهه رو میفرمایید؟ که پیشانیش بر زمین مباه باشد، وضع الجبهت علل است. حالا اگر کسی پیشانیش رو در مکان مباه روی زمین گذاشت، ولی زانوهاش، انگشتان شست پاش، اینها دست، کف دستانش در موضع غصبی بود، خب اینم سجود واجبه در نماز رو طبق نظر شما محقق نکرده. انما السجود و علا سبعت اعظم، وضع مساده سبعه باید باشه بر زمین. اگه میگید اعتماد، باید مساده سبعه اعتماد داشته باشه بر زمین. ولعل مقصود آقای خویی هم همین بوده، ولو در عبارت تقریرات فرموده از سجود و وضع الجبهته علال عرض و کیفکان. به نظر ما ترکیب نماز با غصب ترکیب انزمامی است. ولا اقل من الشک فتجر البراءه ان تقید الصلاح به عدم کونها فی المکان المغصوب. میشه مثل قرائت در ما، آه قرآن میخواند در یک مکان غصبی، خیاطت میکند صبح را در مکان غصبی، اینا ترکیبشون با غصب ترکیب اتحادی نیست، ترکیب انضمامی هست. خب این راجع به این بحث. فقط او فرش هست، فرش هم که غصبی نیست. فرش او وز... تماس برقرار کند با یک چیزی، مکان نیست، جسمیست، جسمیست که اون جسم تماس پیدا کند اعضاء و مواضع سببان. خب اون جسم که نگفتن زمین، فرش. اتفاقا یک فرشی رو نصب کردن با یک قوه قویه، این فرش رو یک متری زمین نگه داشتن. علم پیشرفت کرده، میشه مثل هواپیما، میره اونجا نماز میخونه، محرم از جیبش میاره میذاره نماز میخونه. خب این چه مشکلی دارد؟ اولا اعتماد شرط نیست، عرض کردم اعتماد شرط نیست، و اعتماد هم اگر شرط بود، اعتماد بر اون سنگ که واسطه بیان او و اون سنگ این فرش ها هست. گفتیم این که عرفاً نمیگن تصرف کرد در اون سنگ فرش ها، تصرف کرد در اون از سیمانی که زیر این مزایک ها ریختن، اونا غصبی بود، تصرف کرده در اونا. کی تصرف کرده در اونا؟ ولو اعتمادش بر اوناست. اولا ما در سجده های واجب همش معتقدیم بر مواضع سبعه باید باشه و مایسته و سجود علیه باید باشه، چون اطلاق دلیل میگه انما السجود علا ما علال عرض او ما انبت من الارض، انما السجود علا سبعت اعظم. طهارت معتبر نیست در سجده های واجب غیر سجده نماز، چون طهارت در نماز شرطه، ولی باید مایسه و سجود علی باشه، مواضع سبعه باشه. اگرم شما شرط ندونید به طریق اولا دیگه ترکیب اتحادی نمیشه. پس خلاصه عرض ما این شد که به نظر ما ترکیب در صلات و غصب ترکیب اتحادی نیست، انضمامی است، و مقتضای قاعده اینه که آلمن آمدن هم در مکان غصبی نماز بخوند عصا و یعاقب علی عصیانه لاجل انه غصب و تصرف فی مال الغیر بدون اذنه، ولکن لا مانع من صحت صلاته. خیلی استبعاد نکنید مثل حضرت امام که میفرمان مقتضای صناعت اینه که نماز در مکان مغصوب عمدن هم صحیح باشه، با اینکه ایشون ترکیب رو اتحادی میدونه، ولی استبعاد میکنه آقا اجماع داریم. کدوم اجماع؟ فضل ابن شازان در کتاب الطلاق کافی میگه اذا صلا فی دار قومن فصلاته صحیحتون و این اصا بلغصب قریب به این مضمون. مرحوم کلینی هم نقل میکنه بدون اینکه این قلتی بزنه. اجماع کجا هستن این بس به این شکل مطرح بود که اجماع باشن؟ پس ما اختیار میکنیم نماز در مکان مقصود عالمان آمدن صحیحه. خب حالا این بالاخره یه خدمتی است به این مستأجرهایی که وقت اجارهشون تموم شده، جا جایی طلبه هایی هستن بالاخره مشکل دارن با متولی، میگه آقا من واقعش این مقدار گناه رو خب دیگه چه کنم، دیگه هوای نفس مشکلات سختم از اینجا برم، اما شما میگید نمازم اینجا باطله، چه کار کنم؟ نماز نخونم؟ یا پسر میگه آقا پدرم این مکان رو خلاف مقررات نشسته، من نماز نخونم بشم بی نماز؟ نه، میگیم نماز بخون و نمازت هم صحیحه. انشاءالله بس واقع میشه در اشکال مرحوم نائینی در قصد قربت، تمشی قصد قربت در موارد علم و عمل فردا.